سلام بر شما نیخان عزیز، با اپیزود دیگه ای از نیخان در خدمت شما هستیم. در طول تاریخ دینهای مختلفی در جوامع ظاهر شدند. هر کدوم از اونها به نوعی بشر رو به سمت رستگاری فراخونده. بعضی از این ادیان رو ادیان آسمونی میدونیم که هر یک پیامبری آسمانی و کتاب مقدس خاص خودشون رو دارن. بیشتر پیروان این ادیان پیامبرشون رو انسانی برگزیده میدونن که از جانب خداوند یکتا برانگیخته شده تا پیامی مقدس رو به عالم بشر ابلاغ کنه. یکی از این پیامبران حضرت موسی است. یهودیان رو پیامبر برگزیده میدونن، کتاب گرد آمده از گفته هاش رو مقدس میشمرن و به نیت رستگار شدن تعالیمش رو دنبال میکنن. اما ما خیلی از شخصیت های ماندگار و برجسته‌ای که چند هزار سال پیش یا حتی چند صد سال پیش زندگی میکردن رو با چهره‌ای غبارآلود و مبهم میشناسیم. یعنی در مورد خیلی از شخصیت‌های مهم تاریخی داستان‌هایی ذکر میشه که مرز بین حقیقت و اسطوره توی اون داستان‌ها ناواضحه. برای مثال حضرت زرتشت، شیخ بهایی، اسکندر، آذر کیوان، رستم و حتی خود فردوسی از جمله شخصیت‌هایی هستن که ما امروز اطلاعاتی در مورد زندگیشون داریم، ولی نمیتونیم قاطعانه بگیم که کدوم یکی از این اطلاعات حقیقی و کدوم بخشش جنبه خیال و اسطوره پردازی داره. شخصیت مهم و برجسته‌ای مثل حضرت موسی هم از این امر مستثنا نیست. در مورد اون که بیش از 3000 سال پیش زندگی می‌کرده، امروزه گمانه‌زنی‌هایی وجود داره. یکی از منابع مهم برای شناخت زندگی و سرگذشت حضرت موسی اطلاعاتیه که کتاب‌های مقدس به ما میدن. در واقع به لطف تورات و انجیل و قرآن ما امروز در مورد رسالت حضرت موسی و عملکرد اون در جامعه زمان خودش اطلاعاتی داریم. اما هر چقدر هم که این متون مبین و گویا باشن، باز هم راه پرسش و جستجو در مورد شخصیت و زندگی یک همچین فرد خاص و مؤثری بازه. یکی از کسانی که در مورد زندگی حضرت موسی بحث کرده دانشمند یهودیه که شما هم اون رو میشناسید، زیگموند فروید. کتاب موسی و یکتاپرستی نوشته فروید رو معرفی خواهیم کرد. این کتاب در نشر نی به ترجمه آقای صالح نجفی منتشر شده و تا امروز به چاپ سوم رسیده. فروید در این کتاب به برخی از مسائل در مورد حضرت موسی پرداخته، از جمله ریشه های دین یکتاپرستی موسوی، تبار شخصیت حضرت موسی، ماجرای شکل‌گیری قوم یهود، کهن الگوهایی که در روایت‌های سرگذشت حضرت موسی هستند و باور یهودیان به منجی. این کتاب با اتکا بر کتاب عهد عتیق و با روش‌شناسی روانکاوی تلاش می‌کنه این مسائل رو مطرح کنه و پاسخی برای سوالهای خودش پیدا کنه. لازمه تذکر بدیم که پاسخهای فروید به این مسئله ها با روایتهای درست قرآنی همخوانی نداره. ناشر همونطور که در ابتدای کتاب هم گفته، این کتاب رو به قصد فراهم کردن زمینه برخورد نقادانه با کاربرد نظریه روانکاوی در مطالعات تاریخی، انسانشناختی و الهیات منتشر کرده. ما توی این اپیزود بخشی از تحلیل های این کتاب رو نقل میکنیم. موسیقی تقریبا تمام اقوام متمدن در مورد شخصیت‌های مهم خودشون از جمله پادشاهان، قدیسان مذهبی و پهلواناشون دست به اسطوره‌سازی زدن. به نحوی که داستان‌های کمتر باورپذیر پیرامون داستان‌های حقیقی و تاریخی اونها شکل گرفته. یکی از داستان‌های پرتکرار در مورد این گونه از شخصیت‌های پرنفوذ دشواری‌های تولد و بزرگ شدن اون شخصیته. زمانی که ضحاک از ترس جون خودش دستور داد کودکان و نوزادان مذکر رو بکشند، فرانک پسر نوزاد خود رو به مرغزاری برد تا نزد نگهبان دیندار اون دشت بمونه، از گاوی به نام برمایه شیر بخوره و بزرگ بشه. بعدتر اون پسر که نامش فریدون شد بزرگ شد و قیامی علیه ضحاک به راه انداخت. سالها بعد وقتی فرنگیز فرزند سیاوش رو باردار بود، مجبور شد از ترس افراسیاب اون رو در خفا به دنیا بیاره و به چوپانان بسپره تا بزرگش کنه. اون کودک کیخسرو بود که بعدها زمام امور رو به دست گرفت و نقش اساسی توی داستان‌های شاهنامه بازی کرد. اینکه یک شخصیت مهم در شرایطی دشوار به دنیا بیاد یا کودکیش رو مخفیانه سپری کنه یا از خانواده اصلی خودش دور بشه و در دامان خانواده فرودست یا فرادست بزرگ بشه از کهن الگوهای داستانی مکرریه که در مورد شخصیت‌های بسیاری در طول تاریخ گفته شد، از جمله حضرت موسی. در مورد اون اینجوری میگن که زمانی که به دنیا اومد فرعون در مصر به دنبال کشتن فرزندان پسر بود. مادرش اون رو درون سبدی به رود سپرد و اون راه خودش رو از دل رود نیل به دامان خانواده سلطنتی مصر باز کرد. فروید در این خصوص میگه حق داریم فرض کنیم که اقتباس کنندگان در برخورد نسبتاً خام و نپختهشون با مواد و عناصر افسانه صلاح دونستن که ویژگی‌های خاصی رو به قهرمان خودشون یعنی موسی نسبت بدن. ویژگی‌هایی که جز ویژگی‌های قهرمانان افسانه‌های سنتی بودن. و با این همه نظر به اوضاع و احوال خاص موسی با اون تناسب نداشتن. حضرت موسی تبار مصری داشت و چه بسا عضوی از خانواده سلطنتی مصر بود که براش ارج و قربی در دربار فرعون دست و پا می کرد. برای رسیدن به چنین مدعایی اون تجزیه و تحلیل هایی از افسانه بیپناهی رو با تبارشناسی هر چند مناقشه برانگیز اسم حضرت موسی همراه می کنه.
Shalom, halal lechol shivayim.
آمنهوتپ چهارم فرعون مصر از پرستندگان آمون خدای مشهور مصریان بود. در یک چرخش داستانی آمنهوتپ تحت تأثیر القاعات ادیان آسیایی قرار میگیره و اندیشه یکتاپرستی تو سرش میفته. اون به صرافت میفته که دینی جدید به نام آتون رو دین رسمی اعلام کنه و تا جایی پیش میره که نام خودش رو به آخناتون تغییر میده. این دین به قدری با تقدیس خورشید آمیخته است که شاید حتی خورشید پرستی تلقی میشه. اما فروید معتقده که خورشید ظاهر دین آتونه و باطن اون اعتقاد به وجود خدایی واحده، خداوند یکتا که متعلق به هیچ قوم و سرزمینه به خصوصی نیست. شاید بشه گفت که آتون نخستین دین منسجم و سازمان یافته است که به شکلی بارز اندیشه یکتاپرستی رو ترویج میکنه. ما چیز زیادی از دین آتون نمیدونیم، ولی یقین داریم که این دین بعد از آخناتون مغضوب پادشاهان جدید قرار گرفت و گروندگانش تحت عذاب و دشمنی تعقیب شدند. یکی از پیروان مؤمن و راسخ دین آتون، احتمالاً نامش توتموسموسه بوده، مردی پرشور و پرهیاهو و البته از نزدیکان آخناتون. با مرگ آخناتون و ورود پادشاهی جدید، آتون داشت از بین می رفت و این زوال برای توتموسموسه دردناک و باورناپذیر و ناامید کننده بود. اون دین عزیز و شریف خودش رو میدید که روز به روز منزوی تر میشد. اگه بپذیریم که موسی با واسطه نزدیکی به دربار آخناتون و تبار احتمالاً شاهنشاهیش منصبی مهم داشته، میتونیم بگیم که تو زمان رسیدن به اون لحظه ناامید کننده لابد جمعیتی از اقوام سامی تحت حاکمیت اون بودن. در تصمیمی تاریخ ساز، موسی مردمانی رو از سرزمین خودش به هجرتی عظیم دعوت میکنه تا از سرزمین کافر شده مصر رها بشن و آیین یکتاپرستی خودشون رو تو سرزمین دیگه ای دنبال کنن. این داستانیه که فروید برای مهاجرت بنی اسرائیل از مصر به بیت المقدس دست و پا میکنه. هرچند بنا نبود که این قوم یکتاپرست تازه رهیده تو اعتقاد خودش راسخ باشه، چون که یه ذره نگذشته بود که راه خلاصی از دین آتون رو میجستن. همونطور که از مصر فرار کرده بودند، حالا می‌خواستند که از این دین هم فرار کنند.
هنشما تهاللیا هاللویا کول هنشما تهاللیا هاللویا Alleluia, Alleluia, El Bekal Shoh, Alleluia, Bir Ki Auzo,
فرزندان یعقوب موسوم به بنی اسرائیل بودن، دیگه تو سرزمینی زندگی می کردن که اون رو از آن خودشون می دونستن. اونها در سرزمین کنعان و شهر اورشلیم یا همون بیت المقدس مؤمنانه زندگی می کردن. این قوم فراز و فرودهای سهگین و طولانی پیش رو داشتند و قرار بود موقعیت‌های زیر و زبر زیادی رو تجربه کنن. اما اول از همه اونها موقعیتی جسورانه بود. طی کشمکشی که احتمالاً بر سر طغیان‌های چند باره این قوم پیش اومد، موسی که بشارت دهنده دین یکتاپرستی بود، به دست قوم یهود کشته شد. Thank you. گذشت تا اینکه در روزهای وحشتناک تبعید این قوم در سرزمین بابل، پشیمانی از کاری که کرده بودند به اونها حاکم شد. در زمانی که شکوه اورشلیم نابود شده بود و یهودی‌ها در یوغ اسارت بابلی‌ها بودند، این اندیشه توی ذهنشون اومد که ذلالت امروز حاصل عمل شنیع گذشته است. یهودی‌ها به این باور رسیده بودند که کشتن مبشر یکتاپرستی احتمالاً به قدری وقیحانه بوده که تاج و تخت و آزادگی اونها رو نابود کرده. این پشیمونی با اندیشه جدیدی التیام پیدا می کرد. این که مردی که خودمون به کشتن دادیم احتمالاً از سرزمین مردگان بر می گرده و ما توبه کنندگان و نادمان رو از نو به سرزمین بهجت و سعادت هدایت می کند. اعتقاد به منجی اندیشه‌ای بود که بار گناه عظیم گذشته رو از دوش نسل‌های آینده برمی‌داشت و اونها رو تو سختی‌های زندگی امیدوار نگه می‌داشت. یهودیان در شرایطی پیامبر خودشون رو کشته بودند که با اعتماد به نفسی فوق‌العاده خودشون رو برتر از سایر اقوام می‌دونستند. به نحوی که از آمیختن با سایر اقوام پرهیز می کردن و بیشتر خودشون رو لایق خودشون و البته لایق دینشون می دونستن. این اعتماد به نفس که ریشه های مذهبی هم داشت اونها رو مجاب می کرد که از هر قومی برتر هستن. گرایش به دین یکتاپرستی برای اونها به این معنا بود که لابد بزرگی و کرامت خاصی دارن. البته پیامبرشون هم در ترویج چنین اندیشه‌ای مؤثر بود. همین اعتماد به نفس در طول تاریخ دشمنای زیادی برای این قوم یهود تراشیده و تاب‌آوری اونها رو به شکلی سنگ دلانه به چالش کشیده. اینها روایاتی هستند که فروید برای ریشه یابی اعتقاد به منجی گرد آورده و اونها رو با قرائتی الهادی از آموزه‌های مذهبی جدا کرده و صرفاً توی بستر تاریخی دنبالشون گشته. شد چکیده‌ای بود از کتاب موسی و یکتاپرستی نوشته زیگموند فروید. همونطور که شنیدین فروید تو این کتاب از متد روانکاوانه و تاریخی استفاده می‌کنه تا برخی از مسائل رو در مورد حضرت موسی و روایات مربوطه به اون پاسخ بده. نتایجی که فروید از این تحلیل‌ها می‌گیره برداشت‌های خاص خودشه و غالباً با استناد به مآخذیه که بقیه مورخا از اونا استفاده نمی‌کنن. این کتاب حدوداً 200 صفحه است و خوندن اون خالی از لطف نیست. اگر مایل هستید با نگاهی نقادانه روش‌شناسی روانکاوی در حل مسائل تاریخی رو به چالش بکشید، این کتاب از منابع جذاب برای شماست. شما رو دعوت میکنم که نگاهی به اون بندازید. خب این اپیزود هم همینجا به پایان میرسه و ما در اپیزودهای بعدی همراه شما خواهیم بود. تا اپیزودهای بعدی بدرود.